بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت تمدن سازی عاشورا، جامعه سازی، 22 مرداد 1400، تهران، هیئت سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام، شب بخیر خدمت شما. تسلیت عرض میکنم این ایام رو. ما شبهای گذشته بحثمون به اینجا کشید که جامعه نه در زمان امام حسین، در زمانی که امیرالمومنین به خلافت رسیده، یعنی 20 سال قبل از امام حسین، 25 سال قبل از امام حسین، انقدر آلوده شده و یک رویه از اسلام مونده. و بدونید حرمت جمعی که حاضره و نمیشه خیلی از مسائل گفت که تو تاریخ نقل شده. حالا من دیشب فی المثل فقط مغیره رو یه خورده برای شما باز کردم که یک کسی که فقط 80 مورد زنای محسنه شد تاریخ نقل کرده، شده حاکم اسلامی. بعد این آدم لعنه به امیرالمومنین میاد تحریزی میکنه، تئوریزه میکنه. جز کساییه که معاویه رو راضی میکنه که یزید بیاد سر کار. خود معاویه هم باور نداشت. انقدر این یزید رذل و اوباش بود که وقتی خود بنی امیه نشستن گفتن حالا بعد تو چه کسی خلیفه باشه، چندین اسم برده شد، یک نفر اسم یزید رو نیورد. یعنی این به قول یک مرحله‌ای رو معاویه کلید زد که برای بقیه قفل بود واقعا. جالبه زمانی که به خلیفه دوم گفتن پسرت عبدالله رو بذار بعد خود خلیفه، عبدالله بن عمر رو، خلیفه دوم برگشت گفت این خونه خودش رو نمیتونه مدیریت کنه، به شر زنش در مونده، بعد میخواد بیاد جامعه اسلامی رو مثلا یه حکومتی رو بچرخونه. اما معاویه، این معاویه خیلی از رقبای یزید رو حذف کرد با مسمومیت، خیلی ها رو کشت. اصلا معروف بود که میگفتن معاویه جنودی از عسل داره، سربازایی از لشکری از عسل داره، چون با شربت عسل خیلی ها رو میکشت. نه فقط فرض کنید مثلا امام حسن و مجتبی، نه، از خود بنی امیه، حتی پسر خالد بن ولید، هر کسی ادعا میکرد شک میکرد که این در مزان رأی آوردنه میزدش. خب یه همچین سیستمی درست کرده بود. خب کار به یه جایی میرسه که این نه زمان امیران، حالا 20 سال بعد ببینید چه اتفاق افتاده. 20 سال بعد از 5 سال حکومت امیرالمومنین، اصلا عرض کردم دیگه، رسما اومده بودن توی شامات بت میفروختن. حکومت از حکومت نفاق داشت چنج میشد روی حکومت کفر. اینجا اون جنازه این جامعه نیاز به شوک داره. رامسه میخواد این شوک رو به جامعه بده. فلزا طبیعیه که این جامعه در آستانه کفر و جامعه که در کفر و نفاق نفس کشیده به جنگ با شما خواهد پرداخت. و طبیعیه که 30,000 نفر از کوفه میان مقابل دوای میستن. به تعداد انگشتای دو دست آدم از کوفه خودشون نمیرسونن برای رامسه. چون اصل اینه. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ این رو ایجاب میکنه، اقتصاد این رو میپذیره، عقلانی یک کاری میکنه، اصلا میگه بابا کار درست اینه، کار درست اصلا همینه، برای چی به چیز دیگه فکر میکنید شما؟ من خیلی نگران میشم بعضی موقع به خودم فکر میکنم، میگم نکنه الان منم تو جامعه یه چیزی برام خیلی بدیهی و عادیه از اوناست. برای همین هی ما باید خودمون رو محک بزنیم. با چی؟ با سیره اهل بیت، با اون اصول اعتقاداتمون چک کنیم. هی باید محک بخوره، ولی ممکن ما یکی مثل همون باشه، ولی نمازم بخونیم. قرآن میفرماد و همت کل امتن به رسولهم لیأخذوه و جادلو بالباطل لیدحذو به الحق. هر امتی در پی آن بودن که توطئه کنه و پیغمبرش رو، اون رسولش رو بگیره و برای محو حق به مجادله به باطل دست میزدن. میاسن طبیعیه، هر پیغمبری ما فرستادیم سراغ این جامعه ای که می‌خواست این جامعه رو تغییر بده، ساختارهای اجتماعی، قوانین، قواعد، افراد جزئی از اون جامعه، فیزیک افراد جزئی از جامعه است، قواعد اون جامعه از فیزیک افراد مهمتره، از این گوشت و پوست و استخون مهمتره. اینا می اومدن بیچاره میکردن، چیکار میکردن؟ پیغمبرشو میگرفتن، آزار میدادن، باش جدل میکردن، به جنگ برمیخواستن. فلذا همیشه ما باید در مورد جامعه بپرسیم، مبادا با یک ظاهر اسلامی، با نماز خوندن و نمیدونم این کارا، باید اصل و مسیر جامعه به سمت کفر باشه، من النور الى الظلمات باشه، این که قرآن میفرمان اولیاء هم الطاغوت یخرجون من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا ابدی میشن تو اون، چون این جامعه توش آتیش در میاد اصلا. فلذا ما سوالات کلیدی داریم، ما باید بدونیم در مجموع سوی جامعه، جهت جامعه هم به کدوم طرفه، و بعد وارد اجزا بشیم. این خیلی مهمه، باید بریم بررسی کنیم، ببینیم نگاه مردم تو این جامعه و نگاه اقتصاد این جامعه به مقوله مالکیت چیه. ببینید یک دو تا تعریف از مالکیت دو جریان سیاسی و اقتصادی رو بر دنیا حاکم کرد نزدیک 80 سال، کمونیسم، کاپیتالیسم. نصف دنیا رو کمونیسم گرفت، برای اینکه نگاهش به مالکیت متفاوت بود. در مبانی اینا با هم اختلاف نداشتن ها، مبانی هر دو برآمده از مدرنیته است، چون کمونیست مارکسیسته اون هم با دین میونه ای نداره، دین رو افیون توده ها میدونه، چون کاپیتال لیبراله اون هم با دین میونه ای نداره. فقط تو بحث مالکیت ببینید چقدر دو تا دنیای جدا ساخته شد، یا آمریکا اون طرف یا شوروی این طرف. تمونده کمونیسم الان شما تو کره شمالی دارید میبینید دیگه، هنوز بقول جنگ تموشه اینا ترکشاش هنوز مونده، اینا میگفت اینا بعد 20 سال جنگ جهانی تموم شده به یه سرباز ژاپنی پیدا کردن تو این جزیره، هنوز داشت پست میداد بدبخت. این کره شمالی اونه، البته الان بودنش به نفع چیزها، به سود آمریکاست، یعنی آمریکایی‌ها دوست دارن یه اثری از کمونیسم اینجوری باشه که نماد بگیر و ببند و این چیزا باشه که بگن ببینید ما اینا رو پس زدیم، ما جامعه همیشه بفهمه، همین کار عمدن میکنن. حالا به همین جهتی که مثلا کره و ژاپن تو اون منطقه امریکایی بار میارن که مردم بیان اقتصاد رو مقایسه کنن، بیخ گوش ما امارات رو عمدن این کار رو میکنن، کردستان اربیل رو عمدن این کار رو انجام میدن، یعنی که از روش های ایناست. حالا بگذاریم، این جامعه چگونه تولید ثروت میکند؟ همش وابسته به نفتن؟ چقدرش وابسته به توریزمه؟ چجوریه؟ این جامعه چطور تولید ثروت میکنه؟ نونش به چی گره خورده؟ این خیلی مهمه که همچه قیچی نشه هوی. این اقتصاد مقاومتیه؟ در مقابل ضربات استحکام داره؟ تولید چه جایگاهی تو اون جامعه داره؟ یه چیز جالب به شما بگم، ما ایرانی ها سال هاست دیگه، صدها سال تو مسیر جاده ابریشم بودیم، هر که میمدن ایران میمدن رد میشدن، بالامون دریا نمیشد رد شد، بالاتر از اون قطب، اون زمانه که حالا با چهار پا اینا این طرف اون طرف، پایینمون هم دریا و اقیانوس و پایین، یعنی تنها راه ایران بوده. برای همون خوی دلالی داریم ما ایرانی ها، اینو به شما بگم، یکی از دلایلی که تولید چک نمیگیره تو کشور ما، یکی از دلایلش فرهنگ ماست. ما اون وسط میشستیم، یاری من رد میشد مارکو برای من چه آورده ای؟ این از اروپا، اون چینیر هم چیز ازش میگرفتیم و کارمون سرامون رو در اختیارشون قرار میدادیم، اجارهشو میگرفتیم، خورد و خوراک و اینجور چیزا هم داشتن، یه چیزا بهشون میدادیم بعدم ببرن. برای مردم میگن که آقا بورس، همه قربتن الالله 40 میلیون تو بورسن، آقا ماینینگ قربتن الالله، همه دارن ماینینگ انجام میدن، آقا ارز ترید کنیم، همه 40 میلیون بریزن ارز ترید میکنن، هر چی می‌بینی چش و چالش قرمز شده چیه؟ میگه دیشب تا ساعت 3 و 4 داشتم ترید می‌کردم. یعنی دنبال پول مفتی. متوجه شدین؟ این اون ژاپنی اون ته یه جزیره بوده، بدبخت اصلا سر راه نبوده، ته راه بوده. ته راه هم چین بوده، اون ته ته بوده، یه جزیره به اون ور تو دریا. اون مجبور بوده اصلا تولید کنه. این خیلی فرق می‌کنه. چینی‌ها سلام علیکشون به زبان چینی اینه. امروز صبح غذا گیرت اومده یا نه؟ ما میگیم حالا اول چطور دماغ چاقه مثلا از این الفاظ داریم. چینی اینه. گشنه یا نه؟ چیزی گیرت اومده یا نه؟ و تو اون جامعه من همه چیو می‌خورن. خودشون میگن هر چی بپره جز هواپیما، هر چی پا داشته باشه جز میزن، می‌خوریم. اینو باید برید سفر کنید یا بیان اینجا ببینید که مثلا طرف همراه گروه ما با ما میمد توی رستوران، بیه خوش جام سبزی جعفری منفری و کلم و اینجا چیزا میره شروع که غذا خوردن. ایرانی ها رو امتوسی جلوشون رو بگیری، مثل جارو برقه از این برای میز میفتادن از اون برمی آدم بیرون. فرهنگ تولید وجود داره یا نه؟ یه فردی به اسم مک‌لئود، این با گروه دانشگاه هاروارد دهه 40 40 شمسی بلند میشن میان ایران. کتابی هم هستش به اسم برنامه‌ریزی در ایران، راجب این قبلا من صحبت کردم، حالا تو جلسات خصوصی برای کسایی که تو حوزه برنامه‌ریزی هستن من راجب این کتاب صحبت کردم. جالب، بحثای عجیبی مطرح شد تو این کتاب. این گروه اومدن اصلا این آقا توسعه برنامه‌ریزی تو ایران چه شدنی هست یا نه، بخشایش برمیگرده به روحیه ایرانی‌ها، میگه فرهنگ این جامعه برمیگرده. فلذا به این سادگی نمیتونی شما جامعه ای رو بکشینی. الان شما فکر کن بری تو این کشور عربی، اینا رسما مفخور بار اومدن، فرهنگشون اینه. طرف تو امارات خرید انجام میده، اونجا توی فروشگاه یعنی فیلیپینیا باید بگیره بیاره تا دم ماشینش، چقدر مثلا 10 متر از خیابون رد کنه بره این طرف، 20 متر راه بعد برداره بیاره براش، یه فیلیپینی باید بیاره دو تا نایلون براش برداره بیاره. حالا فکر کنید یهویی میخواید تو این جامعه مثلا تولید انجام بدید، مثلا زمین تا آسمون با اون چینی فیلیپینی فرق داره، از قضا دنبال کاره. تو همین کشور خودمون هم همین جوریه. بنده به عنوان کسی که 4-5 بار کل ایران رفتم چرخیدن، قشنگ میبینم مثلا فلان منطقه از ایران مردمش کاری ترن، بخش دیگه هستش که نه حالا خیلی مثلا حال و حوصله ندارن. شما میگه آقا، مثال بزنم، میگه که آقا اصفهانی ها مقتصدن، این فرهنگ اونجا شده، یعنی تو کلام پدر مادر بچه تو اون فضا بار میاد. نکته ظریفیه اینجا، مثلا این تو فرهنگ دینی یهودی هم هست، یهودی ها مقتصدن، پولکی هن. حالا ممکنه طرف واقعا یهودی باشه، که دقت بفرمایید مسلمان شده باشه. ما اینا تو بحث نفوذ، درس‌های نفوذ میگیم برای بعضی از مجموعه، میگیم ببینید، میگه آقا این الان مثلا سند میاره برای ما، دلیل میاره، میگه نگاه کن این رفته عضو هیئت مدیره، این الان یهودی بوده مثلا با بزرگش قایم کرده رفته عضو هیئت مدیره فلان بانک شده. میگم این دلیل بر الزاما به نیستش که هنوز یهودی باشه ها، این واقعا شاید مسلمان شده. چرا الان رفته تو بانک؟ فرهنگشون اینه، حساب کتاب داره همه چی براشون مالی. خب اینا خیلی مهمه توی جامعه. بعد ما میخوایم بیایم مثلا توی این جامعه یک مسئله رو ران کنیم، استارت کنیم، شروع کنیم، چقدر زیر ساختای فرهنگیش موجوده. اینا مسائلی که باید مسئولین قانونگذاران بهش توجه کنن. این مردم چجوری ثروت رو توزیع میکنن؟ این از زمان خلیفه دوم گفتم، این طرح عطا که اومد تهش اینه، یه دکمه رو ابن زیاد زد، رؤسای عشایری رو دعوت کرد، گفت و اینا طرح عطاتون قطع، تمام، هیچ کس از کوفه نمیره، هیچ کس مطلقا به پای همم شدن، زیرا به همم زدن، یه نفر از بین ما بره بقیه رو بدبخت میکنه. بشین سر جات ببینم، تو ارتش اینجوریه، میگن تشویق برای یک نفر، تنبیه برای همه. یه گروه یکیشون خرابکاری میکنه کل گروه و پدرشو در میره. چرا؟ چون میخوان آمادش کنن، میگن تو جنگ ممکنه یه نفر خرابکاری کنه، اما یه موشک میخوره وسط 20 نفر کشته میشن. اون یه نفر کی درست میکنه؟ اون 19 نفر دیگه‌ای که به ناحق تنبیه شدن. این فرمانده اینا رو تنبیه میکنه، میذاره میره، بعد اون 19 نفر میمونن و این یه نفر. پدری از این در میارن، او خیلی بدتره، چون فرمانده میاد و میره، اما این دائم میخواد با اونا زندگی کنه. ببینید قاعده گذاری و قوانین چه شکلیه، چطوره. روزی بود یه جایی رفته بودم سخنرانی در یک از شهرها، یه معلم یا آخره بازنشستگیش بود مثلا، اینطور به شما بگم، یه بنده خدا لطف داشت، خودش اومده بود ماشین دنبال ما، این ور اونور ما رو میبرد. و یه جایی تایمی هم بین ساعت 10 ما سخنرانی تموم شد، یعنی صبح رفته میکرد نهادات سخنرانی کردیم، ساعت 10 تا مثلا 4 سخنرانی، گفت اینجا یه منطقه تفریحی داریم، بیا بریم اونجا. نهار رفتیم با این بعد گفتم اونجا فهمیدم معلم اصلا، گفتم معلم، گفتم کجا تدریس میکنید چه پایه، گفتم تو روستا. تعجب کردم یه آدم بعد مثلا 29 سال خدمت رفته روستا، و گفتم مگه اول جای مثلا بعدو اول نمیفرستن 5 سال اول میرن روستا، بعدش که دیگه بعد شما میگم نوه دارم اینجوری، و گفت نه لطف من کردم، من ازشون خواستم. گفتم چطور؟ گفت مگه نمیدونیم ما یه قانونی داریم که این 3 سال آخره که شما هر جا باشی بازنشستگی تو بر مبنای اون میدن. دیدیم اوه بابا، برای این کلی، برای چی؟ برای این که روستای حقوقشو میبره بالا، حالا میخواد بعد این همه حقوقشو بر مبنای چی بگیره؟ اون 3 سال آخره. فاتح این قانون رو باید بخونی دیگه. قانونگذار ما توجیه میفهمه؟ نه نمیفهمه. اگه میفهمید اینجوری قانون نمیذاشت، معدل 30 سالو میگرفت که همچین بازیای درست نشه. تقسیم ثروت چجوریه تو اون جامعه که به سمت عاشورا نره؟ جامعه پیغمبر، پیغمبر بالا سر اون جامعه بوده به سمت عاشورا رفته، امیرالمومنین بالا سر اون جامعه بوده، امام حسن و حسین تو اون جامعه نفس کشیدن، ما که جا خود داریم، تعارف نداریم. تقسیم ثروت تو اون جامعه چطوره؟ شما یه کلیپی میاد بیرون میبینید نشستن به صورت وبینار و لایو دارن صحبت میکنن، دارن اعضای هیئت مدیره فلان بانکن، دارن حقوق خودشونو مشخص میکنن، مزایا مشخص کردن، نفری سالی 500 میلیون تومان. بعد کلی سر و صدا میشه، بعد میاد میگه بابا این که پولی نیست، فلان بانک 700 گذاشته، به خودم اتم قانون. میگه اینجا بحث حقوقای نجومی به وجود میاد. بسم الله خیلی سو باشه، حقوقای نجومی ندیم نگیریم، به همین سادگیه، به خدا نیست. ببین چرا اینجا بحث پیش میاد، میگه آقا این آدمی که من آوردم توی بانک گذاشتم مثلا ماهی 100 میلیون دارم بهش حقوق میدم، دقت بفرمایید، اینو فلان بانک خصوصی 150 میلیون بهش حقوق میده، این میره اون طرف، من اگه حقوقشو برم پایین، خب بره بره کلی تجربه رفته ها، این آدم مثلا پارسال این درصد سوددهی به خاطر تصمیمات درست این آدم تو اون بانک بوده. پس به این سادگی هم نمیشه حرف زدا. شما مثلا یوی حقوقا رو بیاری پایین، یوی میبینی این کشور عربی همه کارمندات رو بر زدن بردن، مگه برای خلبانمون پیش نیومد؟ اماراتی و قطری ها شروع کردن دوره برگزار کردن، حقوق چندین برابر خلبانی ایرانی بکشن ببرن اونور. اینا به این سادگی نیست که شما فکر میکنید، پیچیده است. با این پدیده حقوق نجومی چطور باید برخورد کرد؟ این قواعد داره، زیر و بم داره، دقت داره، ظرافت داره. یا شما مثلا میگید که شما دیدید آقای نوبخت اومد یه دستور اضافه کرد، یه دونه 7 ضرب در 3 کرد، شد 21 برابر، اشتباه نکنم اولوش بود، 21 برابر حقوق پایینیه قانون کار. برای کی؟ برای مدیران. یه عدد، یه کنجی، یه گوشه. خانم ابتکار، قانون شرکای صنعتی ما این بود، از میدون فردوسی تهران حساب کرده بودن که تا این فاصله شهرک صنعتی نباید باشه، فقط یک کلمه هوایی یا زمینیشون شد رئیس محیط زیست اینو آورد، مدیر کل اقتصاد و مدیکال امور اقتصاد دارایی وزارت اقتصاد استان البرز میگه ما 7 سال دویدیم این کلمه هوایی بیچارمون کرد. چرا؟ چون فلان شرکت صنعتی دیگه اومد تو محدوده تهران، وام بهش تعلق نمیگیره، فلان بهش تعلق نمیگیره، والا مهمترین و بهترین شرکت صنعتی اشتاد. ما بیچاره شدیم سر یک کلمه، فاصله از میدون فردوسی زمینی و هوایی. قانونگذار قبل انقلاب اینو گذاشته بوده چی؟ زمینی. یک کلمه زمینی و هوایی. هوایی دیگه صاف میشه دیگه. این اومد تو. یک کلمه. فلز و بنده به زرس قاطع به شما میگم. مطمئن بهتون میگم. سوگن میخونم به مشکی امام حسین. که شبکه نفوذ و جریان نفوذ اینجور جاها بسیار پررنگ داره کار میکنه تو کشورم. حالا این بنده خدا رو نمیگم بگم مثلا نفوذی، نه حرفم این نیست. بعد ببین چه کسایی مشاوره میان میدن. میدونن اونجا چطور به یک مسئول نزدیک بشن. میری یه قانون امضا میکنی، بارها گفتم عرض کردم، یه معاهده پاریس رفتن امضا کردن. معاهده پاریس مسبب اصلی قطعی برقاست. خوب بدونید، شما فقط برجام تو این دولت میدونید. معاهده پاریس ما پذیرفتیم که از گلخانه انتشار ندیم. ما یک کشور نفت خیزیم، ما بخشی از برقمون رو میتونیم با نفت تولید بکنیم. دقیقاً هم برای ما صرفه داره، اشتباه نکنید. ما که سوئیس نیستیم که مثلا بگید برق نفت نداره، صرفه ما تو همینه. این برق برای ما اینجوری ارزون در میاد. خب چی شد بعد از دولت احمدی نژاد؟ روند توسعه نیروگاه گازی و فسیلی یهویی متوقف شد، مصرف برق رفت بالا. شما تا دیروز کولر آبی داشتی، کولر گازی گرفتی گذاشتی، تا دیروز غذا رو روی گاز گرم می‌کردی، حالا بردی با سولاردوم و نمیدونم مایکروفر رو چی این چیزا داری گرم می‌کنی. ها، وسایل برقی زیادتر شده. طبیعیه، جامعه صنعت داره رشد می‌کنه، جمعیت داره زیاد میشه، وسیله برق. خب بعد می‌بینی که حالا قطعی برق. کشور صادرکننده نفت، صادرکننده برق، ما به عراق، افغانستان اینا برق صادر می‌کردیم. خب تبدیل شد به چی؟ به کشوری که الان کارخونه‌هاشو خاموش می‌کنه مردم برق داشته باشن. بعد میخواد شغل به وجود بیاد، یه امضا. این قوانینه که جامعه رو میسازه. ما بارها همین سرکار خانم ابتکار به مناظره دعوت کردم، گفت مدرک دانشگاهی تو غیر مرتبطه، نمیام باید مناظره. دارم باشی میرم برای شما، خواستی میرم یه نمیرم رشتش که وجود نره، میسازیم برای شما معاهده پاریس، میریم یه مثلا لیسانسی، فوق لیسانسی، دکتره، معاهده پاریس میگیریم، 15 سال دیگه بیا مناظره. یه حرفا نیست. موارد متعدد میتونم به شما. بعد میگن ما اجرا نکردیم. معاهده پاریس اجرا شده. یکی از قانون کار غیرقانونی دولت روحانی همین بود. بدون اجازه مجلس رفت اجرا کردین. چون بابت این حرف زدم که نمیخوام سرتون رو درد بیارم. چگونه قدرت تولید میشه تو اون جامعه؟ قدرت چجوری به وجود میاد؟ چجوری مناسب در اختیار کسی قرار میگیره؟ مردم انتخاب میکنن، مردم انتخاب نمیکنن، مردم بی واسطه انتخاب میکنن، مردم با واسطه انتخاب میکنن. اینو خیلی مهمه. همش موجب تولید یه فرهنگی میشه تو اون جامعه. این قدرت به چه گروهایی میرسه؟ چه کسایی سهم از قدرت میبرن؟ اصلا مفهوم قدرت تو اون جامعه چیه؟ چیو قدرت میدونن؟ چون بعضی موقع میشینیم فیلم هندی ها رو نگاه میکنید، مثلا مخصوصا الان که کلیپاش زیاد میاد تو شبکه‌های اجتماعی، عجیب غریب، مثلا طرف موضوع پرد میکنه 20 نفر رو میکشه. نمیدونم یکیش ما دیدیم خیلی عجیب بود، این مثلا گلوله رو برداشت شلیک کردن سمتش، رو هوا با دندونش گلوله رو گرفت جوید، بعد ریز ریزش کرد، مثلا مسلسل شلیک کردن اونا رو کشت. یه چیزای عجیب غریب. بعد به خود میگی اینا مردمش نمیفهمن، مثلا اون فیلم باید طرد بشه دیگه. میگی نه، تو اون جامعه پسندیده است، جامعه از این مبالغه ها، از این فضای اگزاجره و تو چشم کاریکاتور خوشش میاد. اون خواهان داره که داره میسازه. الا اینکه آرام آرام هر چی گذشت در طول این سالها دیدیم این فیلماشون کمتر شد. یعنی بالیوود داره هالیوود میشه، داره شبیه فرهنگ امریکایی رو میگیره، فیلماش هم داره شبیه اون میشه. نهادهای صاحب قدرت کیان تو اون جامعه؟ شما یه نگاه بکنید، عرض کنم تو سخنرانی در مورد عراق، اینا فکر می‌خواد این آقا تو عراق چه جوری هستن، بره اون سخنرانی گوشن در عراق چه می‌گذره. حالا برای افغانستان هم باید انجام بدم، چون دیدم مثل شبهه شده براشون. فقط بدونید حرفایی که تو شبکه‌ها میزنن یه مش مزخرفات. کسی که حرفا رو میزنن دو قرون نه طالبان میشناسن نه افغانستان میشناسن، اصلا نمیدونن. یعنی فرق القاعده طالبان داعش نیست، اصلا نمیدونن. اینا یه سری جواب هم خیلی شباهت دارن، مثل از زمین تا آسمون با هم تفاوت دارن. فکر مثلا ما از طالبان خوشمون میاد؟ معلومه نه. ما که مکتبمون مذهب و مذهب جعفریه، چیز واضحیه، در اینکه شکی نیست، مشخصه. اما میخوام بگم اینایی که میشنوید نیست. خیلی از این حرفا رو میبینید بعضا بعضی از برادرای افغانستانی میگن، میبینید مثلا مقیم دانمارک، مقیم یه کشور دیگه است، خوب آگاهی نداره نسبت به. چون وقتی راجع به طالبان داری صحبت میکنی بگن یا مکتب کلامی اینا چیه؟ اون داعشیه مکتب کلامیش سلفیه، این ماتوریدی دیوبندیه. و چی میشه؟ خیلی فرقشه. من یه مثال برای شما بزنم. مثلا مکتب کلامی برادران اهل سنت شافعی ما اشعریه. اشعری ها یک نوع جبرگرایی ذاتی دارن، برای همین شما کمتر میشنید مثلا یک ماموستا، یعنی رهبر دینی شافعی، خب یک ماموستا بر علیه حکومتی شوریده باشه، خیلی کم میشنید. اما توی حنفی ها میشنوید، چون اینا ماتوریدن. اون مکتب فکریش اصلا چطور، مکاتب کلامی اینا چطوریه؟ بعد مثلا میان توی مملکت برای کل اهل سنت یه نسخه میپیچن. نمیشه که اینجا نمیشن. مثلا نگاه به قومیت ها، نگاه به مذاهب چطوره تو اون جامعه؟ یه هندو شما نگاه کنی 72 تا مذهب کنار دارن زندگی میکنن. بعد عراق هم ببینید، افغانستان هم ببینید. اولویت ها چیه؟ توی فلان جامعه مذهب اولویت یا قومیت؟ مثلا در افغانستان ببینیم اولویت اول قومیت بعد مذهبه. شما اصلا باورتون نمیشه که بین شیعیان افغانستانی، بین شیعیان افغانستانی چه قصه های بین سادات و هزاره ها هست. بین سادات و هزاره ها، هر دو تا شیعه. هزارستان منطقه شیعه نشینه افغانستان. هزاره سنی هم داریم، اما اکثر هزاره ها شیعه. منظورم از هزاره، هزاره یعنی هزاره شیعه بود. تو عراق ببینید ساختار فلت سیاسی تو ساختار اجتماعی قدرت که هرمیه، عشیره است، شیخ عشیره بالاتره، اینا در هم تنیده شد. یک چیز تخیلی درست شده. مردم عراق تا روزی که ساختار سیاسیشون درست هست امکان نداره مشکلاتشون حل شه. امروز من گفتم نوشتم تمام، تا 100 سال دیگه همینه. ببین کار رو به کجا میرسه دیگه. ما نمیدونیم حرامزاده تر از صدام ممکن بود توی منطقه یک کسی پیداش بشه. کار به یه جایی رسید که مردم شیعیان عراق میگن صدام حلال، یه صدام حلال برای ما پیدا کنیم مثل حرامزاده نباشه. یکی از دموکراتیک ترین بدونید کشورهای منطقه از عراق الان. خیلی از مناسب برای مردمه، اما تو این ساختار فلت سیاسی رو آوردی در کجا؟ در مردمی که قدرت از نظر اونا تعریفش توی نگاه کنید تو زندگیشون میبینه عشیری و هرمیه. چه اتفاقی میفته؟ هیچ. اصلا عشیره ها الان دارن قدرت رو تعیین میکنن تو این ساخت. میارن عشیرمون رای، اصلا میگه نماینده عشیره ماست تو مجلس. بعد میره توی اونجا پست میگیره، فقط بعد به عشیرهش خدمت بکنه. دولت عراق چیه؟ ملت عراق چیه؟ طرف با 2000-3000 تا رای تو بغداد نماینده مجلس شده. 2000-3000 تا رای، نه با 2000-3000 تا رای بیشتر از بغل دستیشا، کلن 2000-3000 تا رای نماینده مجلس شده. 2000-3000 نفر کیان؟ عشیرشن. اما امریکایی‌هایی که این قواعد رو براشون گذاشتن دقیقاً ساختار هرم قدرت عشیره‌ای رو میشناختن و گفتن اگه بخواد عراق همین شکلی بمونه این مدل رو بیاد انجام بده. تصادف میشه الان تو عراق اصلا کسی کاری نداره از کدوم عشیره از فلان عشیره بیام حل کنیم، راهنمای رانندگی سیخی چند اینا رو باید فهم میشه. من تأسف میخورم بعضی موقعا میبینم یه اظهار نظری تو همین شبکه‌ها هست، مثلا تو توییتر یه توهم خود نخبه پنداری هم دارن متاسفانه توییتری ها، بعد مزخرفاتی مثلا راجع به چه میدونم اینا راجع به افغانستان مینویسن، راجع به مثلا دلم میسوزه خب چرا نمیای حرف بزنی، حرف بزن به وقتش. من در مورد افغانستان چی گفتم؟ گفتم آقا شیعیان خودش خونشون رو تو این ماجرای طالبان هدر ندن، قطعاً طالبان افغانستان رو میگیره قطعاً، الا یه اتفاق خاص عجیب غریب بیفته که خیلی احتمالش پایین. خوبن طالبان؟ من تایید میکنم نه، من طالبان خوشم نمیاد، چه بازیه حکومت شیعی هم جمهوری اسلامی مردم رأی بدن فلان اینطور، بعد جمهوری اسلامی که الان هم هستن تو میگه خوبه؟ نه خیر، خیلی ایرادات داره باید برطرف کنیم، فاصله داریم با اون نقطه. یه شفافیتی تو مجلس پدرمون در اومده دارید میبینید، چند وقت این شفافیت داره نمایندگان داریم پیگیری میکنیم، فاصله داریم. بنده که بارها عرض کردم گفتم جمهوری اسلامی اگر خودش رو همراه با انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی مملکته، انقلاب اسلامی لبنان، نیجریه، یمن، از اقیانوس هند تا مدیترانه، خودش هم متناسب با انقلاب اسلامی رشد نده این گلدون ترک برمی‌داره، چون ریشه های این درخت بزرگ شده، باید خودش رو توسعه بده، باید خودش رو رشد بده. ما قوانین بدوی داریم تو حوزه مهاجرت، مملکتی هستیم که مهاجر پذیرفتیم، اما دقیقاً جوری سیست برنامه‌ریزی کردن شده که مهاجر نخبه نمیگیریم. اونه ایراده دیگه. حالا یه دمیان میگن آه افغانستانی ها اومدن اینجا دارن کار میکنن، ما خودمون شغل نداریم. بابا تو رو خدا مزخرف تحویل من نده، عمرن اگه یکی از شما کاری که افغانستانی ها دارن انجام میدن تو ایران بتونید انجام بدید. 14 تا شغل براشون تعریف کردن، فقط همین 14 تا رو بعد انجام بدن. دو هفته طرف اونم میشه میره تو بیابون چوپونی میکنه و شما نمیدونی، مثلا یا یه قانون میذاری آقا مثلا اینا چوپون نباش، ببین یهو ببینید اثرش چیه. خب ایرانی که حاضر نیست دو هفته بره تو کوه با حقوق کم چوپونی کنه، خب چی میشه؟ زنجیره تولید گوشت میخوره، بعد میبینی 6 ماه قیمت گوشت رفت بالا. اینا کجا بود؟ اون کسی که فنی میدونه کجا تصمیم بگیره. اینا اثر اشتباه نیست، چون اگه اشتباه باشه یه دوبار به نفعمون میشه، همین علالله یارو داره تصمیم میگیره دیگه. خب اینجوری نیستش. ما زمانی بود قدیما چیز میفرستادن، بازرس میفرستادن توی مدارس، حالا الان هم هست یا نه؟ میگفتن از آموزش پرورش بازرس اومد، دو تا ماشین حساب جایزه میداد، اومد رفت بالای تخت سیاه یه مسئله تو احتمال نوشت، مثلا 3 تا کیسه داریم تو هر کدوم 6 تا نمونه مثلا مهرس، یکی سفید، یکی قرمز، یکی سیاه، اینو برام میذید تو اون یکی، حالا یادم نیست مثلا اینجوری قرقاتی میکنی، بعد مثلا دست میاره چقدر احتمال داره یکی از مهرها سفید باشه. ما شروع کردیم حساب کردن، مثلا حداقل اون سخت مسئله سخت میداد دیگه، هیچ چیز ساده بود که نه. ما شروع کردیم ادامون هم شده است، یکی این تنبلان بود تر کلاس یه دست شورد بالا گفت 1/3، گفت احسن چجوری نتونستی تو این سرعت حل کنی؟ مثلا توی 20 ثانیه گفت خب گفتی 3 تا کیسه داریم، دست میکنم تو یکیش، یکی از ستاد 1/3 میخواد بگیره بزنش بندازش بیرون. من خود اینا هم بعضی موقع علالایی هم باید یه خورده باید دور جور در بیاد، درست در بیاد، چون اینقدر برنامه ریزی نمیشه یه نفر همه تستا رو غلط بزنه، 4 تا تست 25% باید درست باشه شانسی اگه بزنی. کسی که همه تستا رو غلط میزنه یعنی جواب درست رو میدونه جواب درست چیه، اونا رو نمیزنه. شیطان میگن به اندازه پیغمبر را صراط مستقیم شناسه، میگه لعقودن لعلا صراط، من سر صراط مستقیم نشستن یا لاش تاکید الفش تاکید نون مشدد ثقیلش آخرش تاکید، نشستم که اینجا رد نشه. یعنی میدونه راه درست کدومه، همه رو پاس میده به کج و کلاها. این نمیشه که اینا نکاتیه که شما میگه. بعد اینا اثر داره، معلومه اینا رو دینداری مردم اثر داره. برید ببینید با کاهش ارزش ریال مسافرای ما تو کربلا چی شدن. جا سوزن انداختن نبود برای ایرانی‌ها تو کربلا، قبل کرونا رو دارم میگم. اثر داره بر دینداری؟ بله که اثر داره بر دینداری. پول مگه میشه اقتصاد اثر نداشته باشه؟ هر کی نه به شما گفت این اسلامو قبول نداره، این هیچ از اسلام نفهمیده. اقتصاد از ارکان اسلامه، بازار رکن اساسی در هر شهره. شما میدون نقشه جهانی که میری میبینی عالی قاپو نماد حکومت، مسجد نماد دیانت، بازار نماد اقتصاد، نه در هم تنیده است. هر کدومو نداشته باشی کمیتون مملکت میلنگه، مملکت بی حکومت بی صاحبه، مملکت بدون اقتصاد بیچاره است، مملکت یه دین نداشته باشه هیچی، همش حیوان کنار هم دیگه میرزن زندگی کردن. مسئولین تو این مملکت توی اون ساختار اجتماعی تو کدوم مدل رشد پیدا میکنن؟ از کجا مسئولای تو در میان؟ چه جوری اینا رشد پیدا میکنن؟ اگه منده کاری بودم که اصلا شما شک نکنید هر کسی یه سرتیفیکیتی باید میگرفت که تازه در مزان مسئولیت جمهوری اسلامی قرار بگیره. یعنی اون کسی که نماینده مجلس میشه قبلش باید میرفت آزمون میداد. شما یه نفر پشت یه تیکه آهن میذارید به اسم موتور و ماشین، ازش گواهینامه میگیرید، میذارید پشت رول حیثیت مردم، سرنوشت مردم، همین تو علالله. فقط یه ارشدی داشته باشه بیاد و جایی هم گنگکاری نکرده باشه. یعنی که از شکایتی دزدی مثلا، خب اکثریت جوانای ما الان همه ارشدو دارن، کار جایی هم کار خاصی نکردن. این قانون نویسی میفهمه؟ این الزامن؟ این اولا یه آزمون اسناد کلی و اسناد بالا دستی رو باید بشناسه، بفهمه قوانین در چه راستایی باید باشه، قانون اساسی رو باید بشناسه. اینها باید انجام بشه. معلومه شما نباید انتظار داشته باشید مجلس هم چیزی تصویب کنه. چرا؟ چون همین خودش میخواد رأی بیارن. بدیهی همچین چیزی. معلومه نماینده دوست نداره رأیش دیده بشه، برای اینکه فردا باید تو کوچه پس کوچه به شما جواب بده. من در تلویزیون داشتم نگاه میکردم، یکی از نمایندگان محترم مجلس میگه آقا اصلا چه بسته ما باید دو تا مجلس داشته باشیم؟ مثل قبلا خیلی یا بعضی از کشوری مجلس سنا داشته باشیم، یکی قوانین قواعد عالی مملکتی رو تصویب کنه، شاهراه بزنه، بزرگراه ها رو درست کنه، بزرگراه ها منظورم نه فیزیکی ها، بعد یکی دیگه هم بیاد به کارهای مردم رسیدگی کنه. نماینده این جمله برنامه خود مجلس هم بود، چی اسمش خانه ملت چیه، برنامه در تلویزیون داشتم نگاه می‌کردم، میگفت نماینده برای اینکه دوباره رأی بیاره مجبور حرکت‌های پوپولیستی انجام بده. مردم پسند، مردم تو رفتی این کارو به نفع کل کشوره اما به ضرر مردم اون حوزه مثلا رفتین. اصلا اینا نفهمیدن ماجرا چیه. این جمله مهم بود، نماینده برای اینکه دوباره رأی بیاره. یعنی چی؟ یعنی تو این سیستم مسئول شدن رانت میصرفه بری مسئول بشی. من برای اینکه دوباره به این سیستم برسم، این با فر من ریاسه اسلام یکیه، فرار کن از ریاست، باید دنبالت بدون بهت مسئولیت بدن. یعنی اصل برای اینکه من که دوباره رای بیارم، کی گفته اصل برای اینه؟ از غذا تو باید بری کار درست انجام بدی، بعد دفعه باید رای ندن، بگی الحمدلله سنگر عقلانیت رو دمت بردم تو جمهوری اسلامی جلوتر زدم، به درکی بهم رأی ندادن، آخرتم رو درست کردم. خیلی عجیبه این حرفا، یه تو جمهوری اسلامی داره اتفاقا، تو نظام اسلامی. برای اینه میگم ممکنه چه بس ما نمازم میخونیم متوجه نیستیم یه جایی داره سقوط میکنه. نه که متاسفانه این روابط ضوابط و قواعد اجتماعی فیزیکی نیست، به چشم نمیاد، نمیبینیم. مسئولین کجا روش پیدا میکنن؟ همین مدارس سمپاد تیسوشان به قولی معروفه، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مخففشه. اینا قبل انقلاب، دو سه سال قبل از انقلاب، برومننامی با مشورت امریکایی ها درست کرد، قرار بود کادر ولیعهد رو درست کنن. فهمیدید؟ که بعد محمد رضا شاه ولیعهد میخواد به حکومت برسه، ما یه سری نخبه رو آورده بشه اینا رو امریکایی پرورش بدیم، فکر امریکایی که ایران همیشه مال امریکا باشه، چون نخبگانش امریکایی فکر میکنن. ما مسئولین کجا بار میان؟ علامه هلیا 90% میرن خارج از کشور. کجا؟ مدرسه انرژی اتمی، مدرسه سلام و ده ها مدرسه دیگه. ویژگی این مدارس ویژه چیه؟ پول میگیرن ازت. 20 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون، همون اول باید پول بدی. یعنی چی؟ که مثلا مدرسه انرژی اتمی مسابقه چیز داره، آزمون داره، 5-6000 نفر شرکت میکنه، مثلا 100 نفر رو میگیره. المپیادی نمیدونم چی مثال دارم میزنم ها. خب؟ آره، یک سوال، از بین کیا دارن انتخاب میشن؟ اینا از بین کسایی دارن انتخاب میشن که باباشون میتونه مثلا ماهی 30 میلیون پول بده. چیز ترمی 30 میلیون پول بده. یعنی اساساً جوری تعریزی صورت گرفته از قشر متوسط و متوسط به پایین، خداحافظ، خداحافظ، تمام شدید، هیچ نخبه شناسایی نباید بشه. اینا رو متوجه ایم؟ این میشه که گفتم آقا میلیون نگاه میکنم، اه 40 نفر اول، نفر اول کنکور رو تو اون سالت که دو سال پیش نگاه میکنم، یک نفرش مدرسه عادی نبود، در حالی که عرض کردم به آموزش و بهداشت 40% بودجه جمهوری اسلامی رو میبله. ما برای چی داریم خرج میکنیم اگه همه چی خصوصیه؟ اینا رب به امام حسین داره؟ آره، من نگاه به امام حسین اینجوریه، نگاه به هیئت اینجوریه. اصلا هیئتی که به دنبال حل این مسائل نباشه، چه عزاداری، چه کشکی، چه ماسی. باری کلمات حرم از امام حسین آفرین. به این نتیجه رسیدیم موقع برگشتن آشغال خیابون دیدی بردل. احسن به شما، باری کلا به شما، خیلی خوبه، خیلی خوبه. اومد تصمیم گرفتی برگشتی بری از این بعد زودتر به همه سلام بدی، باری کلا، علیک سلام. بعد اینا عالیه، خوبه، اما والا نمیم از صد نیم برداشتنه، یک برداشتنه. جامعه سمت و سوش باید ببینی ساختاره کجاست. من چند وقت پیش با این آقایین من پیغام فرستم، گفتم حالا که اینجوری شد منم میخوام یه مدرسه بزنم. نبرد سیستماتیک با اینا میدونید چیه؟ نه اینکه بگید آها چرا دارید پول میگید، میگه آقا من از کجا پول بیارم؟ راست میگه، من بهترین معلمو دارم میارم، چیکار باید بکنم؟ حقوق خوب باید بهش بدم یا نه؟ مجبورم پول بگیرم دیگه. حقا میگه. دیدم به صورت سیستماتیک بخوای با اینا بزنیشون که نمیدونی چیکار کنی، بعد یه مدرسه نخبگانی بذاری، آزمونم بگیری، میخوام این کارو بکنم، مدرسه حکمرانی میخوام بزنم. یعنی تو اون مدرسه نخبه ها بیان، منتها چی؟ پول نگیرم. پولش چیکار کنی؟ خیرین بیان بدم. الان فقط گیر جاشم، همه مجوزها اینا همه جا رو جور میشه، جا ندیم، جا مدرسه نه، مهمترین تهران گرونه دیگه، نمیخوام بالا شهر برم بزنم، وسط شهر پایین شهر بزنم. اون کسی که باباش کارگره اونم بلند شه بچهش نخبه است، بیاد آزمون بده بیاد تو. معلم ها همه آمادن، همه رو پیدا کردیم، با همه صحبت شده، عالی همه چی. این یه مدل میدونم، یه فرد از منتهله اصولگرای تا منتهله اصلاح طلبی که مدرسه دارن همشون فوش خواهند داد. ببین چرا؟ چون مردم سوال می‌پرسن، میگن فلانی رفته مدرسه زده چرا اون پول نمیگیره. خودم هم شاید بشم معلم پرورشی مدرسه. اینجا این کاری که ما موسی می‌کردن اینجوری بود، میگفت این روند و رویه غلط چیه؟ گفت خب این مسلمون کافر کنه. بابا شما نگاه کن تو این سیستم زبیر چی شده دیگه، یک جا دور چرا میری؟ زبیر معصوم در موردش میفرماد مازاله، یعنی بود از ما اهل بیت سلمان، قاتل و مقتول کلاهما فنار، رفته تا آتیش. چه سیستمیه که بچه پیغمبر رو میتونه آتیشی کنه، جهنمی کنه؟ امیرالمومنین رو اینا بحث داره. امیرالمومنینی که دیشب برای تو خوندم 20 تا رو مثال میزنه، میگه نتونستم دست بزنم، اما سر معاویه کوتاه نمیاد، میگه باید بره. سر بیت المال کوتاه نمیاد، محکم میسته، حضرت محکم میسته. حالا هر کسی جایی چیزی داشت ما بگه اعلام کنه یا خواست کمک کنه، نم خیره دیگه، کار خیر برای مملکت، از این بهتر نخبه ها شناسته بشن، روی این کار بشه، جوری که اینا فردا بتونن مسئولیت بر عهده بگیرن، استاد اخلاق داشته باشه اون کلاس، اون مدرسه، عشق جا و مقام و این چیزا نباشه، با مبانی دینی و اسلامی درست آشنا شده باشه. حالا اینجا به ذهنم رسید، این چون خیلی تماس میگیرم بعضا میگن آقا ما نمیدونیم، اینجا توی سخنرانی میگه اگه کسی با ما کار داره، ما مؤسسه مثل مساف، شمارش هم اینه 750-98-3-0 750-98-3-0 کسی امری داشت اونجا تماس بگیر، رابطومی پیغام بذارید، کاری داشته در فرمایشی داشته بشید، تا جایی که بتونیم وسمش انجام بدیم. این مسئولین کجا آزمون پس میدادن؟ چجوری تایید شدن؟ این جامعه چگونه علم و فرهنگ رو تولید میکنه؟ تولید علم اونجا چیه؟ مثلا ما توزیع نانو میدونی که تولید علم خیلی بالایی، زیر 10 تا اینجاست، 7 تا کشور اول دنیا میده، آخرین آماری که من داشتم اینو جابجا میشه هر سالی، اما تو استفاده ازش یوهی میریم شوت میشیم عقب. ببین چرا؟ چون تئوریش خوب میتونیم تولید کنیم، اما ابزارشو چیه نداریم. ما داریم به نفع اونوریات تئوری داریم تولید میکنیم، تولید داریم چجوری و چجوری مصرف میشه، فرهنگ چجوری تولید میشه، مدیوم ارتباطی تو این جامعه چیه؟ سینماست، شعر، تئاتر، این تئاتر مال یونانیاست، از قدیم مال غربیاست، فلذا عجیب نیست که از توی اونجا سینما از اونها میاد بیرون، مال اوناست. فرهنگ اوناست، ریشه داره اونجا. خوی تمدنی دارن اون مردم؟ ما ایرانی خوی تمدنی داریم. یعنی امپراتوری تو ذهنمونه. کشورمون وسیعه. بعضی آ فلان کشور بود اندازه استان خراسانمونه نمیدونم چی. ببین چرا؟ چون آقا 2500 سال جنگیدیم تو اینجا. کره اصلی، هسته اصلی یعنی ایران مونده. هی چیکار گرفته؟ تو پس داده هنوز ایران، ایران اینجاست. شما چقدر تا حالا دیدی مثلا هند توی مسائل جهانی نقش داشته باشه؟ اصلا 6 7 نفر رو کره زمین کیشون هندیه. هیچ. انقدر زیاد اینا صادرات مو، صادرات موشون سالی 700 میلیون دلاره. اینا یه رسمی دارن، هندو میرن توی معابد موهاشون رو میتراشن، اون معابد هم آخونداشون زرنگن، به اون یارو نمیگن که موها رو برای چی داری میتراشیم، اینا صادر میکنن. نگاه میکردم چند روز پیش، دیدم معابدشون نزدیک 100 میلیون دلار سالی درآمد فقط از فروش مو دارن. حالا باز اینا تاجران میان اینا میفرستن چین، اینا که اکسشن میکنن اینا چی موه هندی هست از اونور میره چین و درست میشه. باره کل اقتصاد زعفران ما 400 میلیون دلاره، فقط مو صادر میکنه، میگم زیادن. اما چقدر دیدی نقشش میشنه؟ اما ما چی نقش شد؟ آفریقای جنوبی اون سیاه‌پوستا چرا دارن ظلم میکنن؟ به ما ربط داره. سوریه چه خبره؟ مراد برای چی؟ ما مردمی اسم خوی تمدنی داریم. روی کرد به حل مسائل سلبی چطور؟ آقای مسئله میخوان حل کنن چطوری حل میکنن؟ این خیلی مهمه ها، اصلا انقدر این مسئله اهمیت داره که اصلا من چطور به شما بگم. مثلا خدمت شما عرض کنم، فقط رفع عارضه میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که خدمت شما عرض بکنم دود تو مملکت تهران دود داره، آلودگی داره، چجوری حل میکنن مردمشون؟ چی دیگه؟ تعطیل میکنن مدارس، حل میشه به جز فیروزکو و دماوند. خب سالی 300-400 هزار تا ماشین هر سال مثلا میخواد اضافه بشه، بعد چیکار میکنی؟ پاسا 6 روز تعطیل کردیم، سال بعد 5-7 روز تعطیل میکنی، حل شد دیگه. یه رویکرد فناوریه، میاد چیکار میکنه؟ میاد توی اگزوزا نمیدونم سنسور میذاره، نمیدونم چیکار. میبینی مدل فرق میکنه. یکی دیگه صد در واقع خط مشروع گذاری سیاست گذاری ما تغییر میده. یکی دیگه تو لایه اقتصادی میاد وارد میشه، میگه هر سه تا خودروی درب داغون رو بردی اسقاط کردی، اجازه میدم یه ماشین هیبریدی یا برقی وارد کنی. درست شد؟ هر کدوم میان توی زمینه تغییرات به وجود میان. همینطوری میگذره دیگه، اون لایه ششم هفتم اون پایین میشه، میگه فرهنگی اجتماعیه مردمشون. ما ایرانی ها اگه مثلا 4 ساعت هم تو راه باشیم، دوستان با ماشین خودمون اگه مشکل بنزین چیزا نشه باشیم، تک نفره سفر کنیم، حال کنیم تو ماشین، تو ترافیک میشینیم این ور نگاه میکنیم، فرهنگمونه. اما اون ژاپنی فرهنگش استفاده از حمل و نقل عمومیه. خوب مثالی زدم چون فیلماشو دیدید. دیدی یکی از مسئولیت ها تو مترو ژاپن چیه؟ مسافر هل دادن توه. اینقدر اینا آدم میرن تو، فکر نکنه مثلا اینجا واگن کمه فلان، بله اینا رو من قبول دارم، اما برو ژاپن هم ببین. یه عده هستن 3-4 نفر فقط باید ملت رو هل بدن تا جا بشن اون تو. دیگر جا نمیشن، یعنی به زور هل میدن در میبندن. میگه اون یارو چرا اونجوری میره؟ چون هم اقتصادش شکل، هم فرهنگش اینجوریه، هم همه چی کنارم دیگه. آخه روی کرد این جامعه. حالا من این خودش چند جلسه سخنرانی ها، فعلا اینجا مقدمه‌شو گفتم برای زنده بودیم، بعدن حالا راجع به اون حرف میزنیم. اصناف چه جایگاهی دارن تو این جامعه؟ کشاورز تحقیر شده است، برای همین خیلی سخته که ما در تأمین غذای اساسیمون خودکفا بشیم. فیلم خارجی رو نشون میدم، این یارو یه مزرعه داره، یه ماشین وانت خیلی خفن، نمیدونم مثلا چیه، شولت همون بغل، و اونم 20 هکتار مثلا نمیدونم ذرت کاشته. چه فیلمایی نشون میدم؟ ما اینجا جان علی هستم، بیل توی دستم، یه بدبختی این کلام به کلاش، یه جلیقه هم تنشه، کج کلام حرف میزنه، تمسخر هم میشه از سریال طنز، میگه مش احمق اینا رو میسازن دیگه، یه مش احمق. مثلا تحقیر میکنی شما کسی که نون جامعه دستش. خدا نگیر اون روزی که گندم بخواد تو این مملکت تحریم شه، وارد کننده این. برای چی؟ برای اینکه تحقیر کردی این صنفو. آخه خیلی جالبه، میگن که مثلا آقا میدونی چند تا ایرانی هم تو گوگلم، میدونی چند تا ایرانی توی ناسا، میدونی چند تا پاکستانی تو گوگلن، میدونی چند تا هندی تو ناسا، میدونی چند تا بنگلادشی، بقیه شون هم که از جای دیگه. اونا مهندس زیاد میخوان، مشکلی ندارن، سیاستگزار ایرانی نمیبرن. چند تا ایرانی مهندسی کشاورزی میخونن، چند تا ایرانی منابع انسانی میخونن، اینو جوابم بده. چند تا ایرانی فیوچرولوژی میخونن، آینده پژوهی میخونن. میگه مهندسی بیا اینجا برای ما بساز، خدا پدرتو بیامرزه، این کیتو برام بساز، 10 برابر ایران به تو حقوق میدم. بساز. به تو چه، من اینو میخوام تو F-35 استفاده کنم، موشک بزن تو کله خودتون. میدونی چند تا ایرانی تو گوگلم؟ دیدید؟ میشنوید؟ خب مردم اینجا بار آوردیم. من میگه مشکل قضایی داریم، مشکل فلان داریم، مشکل چی داریم؟ همینه دیگه. سیستم حالا باز شما یکم بهترش، زمان ما که اینجوری بود، اگه درست خیلی خوب بود ریاضی فیزیک، بعدش علوم چک و لغتیت میکردن میفرستادن، میگفتن باید بری اینو بخونی. بعد علوم انسانی همچی میومد میداده فنی حرفه کار و دانش، عجله در مرسی کار و دانش که جرات نداشتی رد چی دیگه، شر و شورا و شیطونا هم مثلا میرفتن اونجا. آقا نمیشد مثلا اون نخبه بره علوم انسانی بخونه، بعد قراره این بشه حقوقدان مملکت، این قراره تو فلسفه چیزی رو بکنه که بر مبنای اون فلسفه اقتصادی شکل بگیره، بر مبنای اقتصاد من مهندس برم کارت بکشم توی کارخونه، اونجا برید ببین نخبه هاشون کجا میرن، ما به نخبه همونو کجا میریم. اینقدر مهندس عمران داریم توی مملکت، اسم عمران شده عمران، کار ندارم بدبختا. قدیما گفتم مهندسی راه ساختمون بودن، راه میرن ساختمون ها نگاه میکنن. این مسئله تو هیئت باید بیاد بگه جامعه رو درست کنیم، وگرنه گفتم یه بابایی میاد سر کار رئیس جمهور میشه، یهو میبینی در اثر این آدم اقتصاد اینجوری شد، مثلا یه تصمیم رئیس جمهور مارمزون ساعت 7:30 صبح 8:00 همه باید سر کار بشن، یه تصمیم ساده. همین تصمیم که میتونست مثلا به جای مثلا 7-8 صبح مثلا ساعت 9. این یعنی چی؟ فرصت میده این آدم شب زنده‌داری داشته باشه. روی ببین یه تصمیمه، ساعت عقب جلو بشه یا نشه، اینا اثر میگذاره. من آدم میشناسم به من تماس گرفته چندی نفر، نه یه نفر، میگه من دوست دارم روزه بگیرم نمیتونم، بابت کارم نمیتونم. البته این نکته داره، حالا به وقتشونم عرض میکنم، این راست میگه، اصل بر اینه. خودم هم این شبا 5-6 شب دارم همینا رو میگم، منتها این دلیل نمیشه او دینشو انقدر راحت بذاره کنارا، این دلیل نمیشه. و صدها مسئله دیگه که من چند تا مثال فقط برای شما زدم. بنابراین ایجاد جامعه به صرف دور هم جمع شدن نیست. بلکه این جامعه نخ تسبیحی که اینا رو دور هم جمع کرده چیه؟ نخ تسبیحی که امریکا رو ساخت اقتصاد بود، پول بود، سرزمین فرصت‌های جدید. بریم اونجا اروپا رو پدرشو در آوردیم، هند و نمیدونم جای دیگر همه رو کندیم، هیچ چی دیگه نمونده، یه جا پیدا کردیم دست نخورده، بریم اونجا رو شخم بزنیم، خاکش حاصل خیزه، معادن طلاش هنوز فلانه، بریم اونجا رو بگیریم. برای همین اصلا بدیهی امریکا به سمت اقتصادی به همین سمت بره، پدران اینا بر همین مبنا شکل ریختن اونجا. اینا رو خلقیات اینا بعد 200 سال اثر میذاره. شما برید مثلا همین استرالیا، استرالیا تبعیدیای آنگلوساکسونا، تبعیدیاشون رو فرستادن استرالیا، اصلا لهجهشون فرق داره، لهجه انگلیسی که صحبت میکنم لاتیه استرالیایی ها، همینجوری نسل به نسل انتقال دادن. مثل همین چیز دیگه، مثل همین جنوب شهر یه لهجه خاص داره برای خودش، جنوب شهر تهران، جنوب به سمت غرب بیشتر ترکن، لهجه ترکی با این تهرانی آمیخته شده، همین لهجه چی داد داشت چی میگی، این مال اینجاست، مال همینجا. اینا رو ما اصلا ملاحظه شیم و بند خود نشسته ما بریم به حوزه انتخابی سری بزنیم و با اینا میشه کار تمدنی کرد، با اینا فقط میشه کار تفننی کرد. ما الان هدف مشترک ظهور، ظهور امام زمان، امام غایب و امام تنها، الفرید الطرید، اینا عبارتی که برای یعنی طرد شده، تنها مانده، ظهور ایشونو میخوایم نزدیک کنیم. کسی که میخواد ظهور نزدیک بکنه، اون هدف غایی خدای خدا تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، خب قواعد باید در راستای اون حالا باید این جامعه شکل بگیره، همه چیش اینجاست که اگر کسی ذره با مباحث تمدنی آشنا باشه میفهمه اون چی که در کشور داره بعضن میگذره توسط برخی از آقایان، این علت ظهور نیست، مانع ظهوره. خوی مردم تغییر کرد تو این سالها، مسئله اولویت مردم تغییر کرد. چی علمو نگه داشته؟ هیئت امام حسین. میای اینجا ریستت میکنم، برات میگردم به تنظیمات کارخونه، ایثار، فداکاری، شجاعت، انسانیت، خانواده، محبت، از خودگذشتگی، بخشیدن، 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 کار جمعی. آقا میاندار داره، سخنران داره، چه میدونم، همه چیش جوره. این هیئت میگه این معرفت، اون عشق، اون شور، اون شعور، این شعار، هدف، همه چی کنار هم دیگه. اگر جامعهمون رو الال امام به سوی امام نچینیم، میگیم بیا، مثل کوفه گفتن بیا، بدبختان گفتن بیا، تازه من تو میگیم بیا کلامی، اونا نوشتن نامه هم. بعضی از اون نامه رئیس عشیره بود، یعنی چی؟ یعنی من امضا میکنم، یعنی کل عشیره هم 18,000 تا اینا میگن، یعنی ضربش کن، خیلی گنده میشه عدد. اما وقتی اون سیستم این نیست، یهو میاد امام تو نشستی سر جات، خدا نکنه بگم جلوش وایستادی. اما یه جا دیدی نون خانواده تو زندگی تو اینا کاری کرد دیگه، دیدی یه جوری سیستم زندگی تو درست کردی، اصلا آقا صاحب زمانم ظهور کردم جو وایسادی نگاه میکنی. شروع میکنه حفصم، کی گفته شاید الکشیه، شروع میکنی تولید منطق میکنی. از کجا معلوم؟ حالا رفتن چهار نفر دیگه، ما هم باید پاشیم بریم حتما، واجب کفایی آقا جون. شروع میکنه اصلا آخون میشی، شروع میکنه حدیث میاری، آیه قرآن میاری. مگه نبودم شوی. چند نفر به اینا به محسن گفتن آقا کار درستی داری میکنی، منم باهات. با نخبگان اون جامعه وقتی ازت صحبت کرده همه گفتن نرو، همه گفتن بیعت کن با یزید. برای چی؟ برای اینکه اون جامعه نفس کشیدن. حضرت زهرا سلام الله علیها خوب آسیب شناسی کرد در فدک. آقا برادرمون تشریف آوردن به ما بگید من مطلع باشم. حضرت زهرا فرمود شما عافیت طلب شدید که علی رو پس میزنید. خیلی عاشق آسیب شناسی دارید. خطبه فدکیه، تمام خطبه فدکی رو جمع کنی همین یه جمله است. شما که من از زیق لسعه همچین چیزی. میگه فقط خواستید عافیت طلب. آقا سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن. گفت فردا بلند شید بیاد اونایی که قبول دارن کلهشون رو بتراشن. یارو نصف کله رو اینجوری تراشیده بود، نصف مو گذاشته بود. گفت اگه رفتیم دیدیم مودارا بیشترن، دستارمون رو اینور می‌بندیم. اگه دیدیم کچلا بیشترن، دستارمون رو اینور می‌بندیم. عمامه‌مون رو اینور می‌بندیم. می‌ریزیم کلا. آقا نون تو چی الان؟ چی مده؟ چی بیشتر لایک جمع می‌کنه؟ کجا چی بگیم فیو استار می‌شیم؟ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای تو رو سوگند میدیم به خون شش ماهه امام حسین. به ما رحم کن، دلهای ما رو نرم کن، نور الهی رو به دلهای ما، به مغز ما، به فکر ما، به فطرت ما بتابون و همه ما را از مسببان اصلی، مهم و مؤثر و خیر در ظهور امام زمان عجل الله قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.